افراسیاب و اوضاع شکستشون رو گفتند. افراسیاب خشمگین شد، گفت نوذر رو بیارید. تا نوذر این رو شنید دیگه در دل میدونست که عمرش به سر آمده. بلند شد، هیچی نگفت و رفت. کفشی به پا نداشت، در دلش پر از گفتگو بود. سپاهی که پر از گفتگو بودند و از جنگ و همه اینها رفتند سوی نوذر و افراسیاب چون از دور دیدش زبان برگشاد و زکین نیاکان همی کرد یاد. ز سلم و ز تور اندر آمد نخست، دل و دیده از شرم شاهان بشست. بدو گفت هرچه که آید رواست. بگفت و برا شفت و شمشیر خواست. بزد گردن نوذر شهریار، تنش را به خاک اندر افکند خار. شدن یادگار منوچهر شاه، تهی ماند ایران ز تخت و کلاه. ز پیش دهستان سوی ری کشید، ز اسبان به رنج و به تک خوی کشید. این کار را افراسیاب داره میکنه. این سوی ری که میره، اون خار ری که هنوز به ری نرسیده بوده اونجا میبرده، پول میداده به اونا و اونا خیلی هم خوشحال میشدن. پس پیش دهستان سوی ری کشید، ز اسبان به رنج و به تک خوی کشید. کلاه کیانی به سر بر نهاد، به دینار دادن در اندر گشاد. هر وقت میرفت به اون قسمت خار ری شروع میکرد به دینار دادن. این دفعه هم همون کارو کرد و شاه نوذر رو هم کشته و خیالش راحته که دیگه به زودی شاه ایران میشه. دوستان، به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهنامه. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
درگاه شاه چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. برون شد ز درگاه شاه، چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. از آن چرم کاهنگران پشت پای، از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشن هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان کاوه آن جان بر سر نیزه کرد، همون گهز بازار برخواست کرد، همون گهز بازار برخواست کرد، همون گهز بازار برخواست کرد. همی برخروشید و فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند.
خب امیدوارم که از این بخش من و عالی جناب فردوسی لذت برده باشید. 23 مرداد ماه در تقویم ما عزیزان یک روز خیلی ویژه است، یعنی تولد یک هنرمند، یک شخصیت برجسته و یک عزیزی که بسیار به هنر ما خاص سینما و تلویزیون خدمت کرده، با آثارش بسیار خاطره داریم. در لحظات پیش رو شما رو به اختصار با زندگی هنری زنده یاد استاد علی حاتمی، کارگردان نامدار و بی‌نظیر ایران جلب می‌کنم. خب عزیزم، باید میگفتم شما رو با زندگی استاد علی حاتمی بیشتر آشنا میکنم، گفتم جلب میکنم، باید نظرتون رو جلب میکنم. علی حاتمی در سال 1323 در خیابان شاهپور تهران متولد شد. مادرش خانه‌دار بود و پدرش سمت صفحه آرا در یک چاپخانه رو داشت و دومین فرزند ذکور خانواده. شوق نمایش نام نویسی پای علی حاتمی رو به تماشاخانه های لاله‌زار باز کرد و در اونجا مسحور بازی هنرمندانه جعفر توکل شد و آرزو میکرد روزی برسه که توکل در نمایشی به کارگردانی خود او بازی میکنه. از همون روزها حاتمی تصمیم میگیره روی مایه های از داستان های ملی و ایرانی کار بکنه. موقعی که در کلاس نهم تحصیل میکرد، برای آموختن اصول اولیه نمایشنامه نویسی به هنرستان هنرپیشگی تهران میرفت. پس از اون به هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک رفت. سختگیری رئیس هنرستان به نمایشنامه هایی که هنرجویان نوآموز مینوشتند تا در سالن هنرستان اجرا بشه، حاتمی رو بر آن داشت که در فراگیری فنون و شگرد‌های نمایشنامه‌نویسی به ویژه گفتگو پردازی حساسیت و کوشایی خاصی از خودش نشون بده. علی حاتمی نخستین نمایشنامه خودش رو با عنوان دیو نوشت و در اردیبهشت 1344 با حضور کودکان در تالار نمایش هنرهای دراماتیک به مدت 3 شب اجرا کرد. در سال 1345 نمایشنامه مدرن و نوینی تحت نام آدم و حوا یا برج زهرمار را نوشت که تحولی در کارش محسوب شد و همین نمایش باعث آشناییش با برخی مسئولان تلویزیون شد که در اون ایام در کار جذب افراد مستعد بودند. نخستین فیلمنامه کامل او شب جمعه نام داره که سال 1346 نوشته که به صورت یک فیلم کوتاه هم درآمد. علی حاتمی به صورت جدی بعدها وارد فعالیت‌های سینمایی شد و در سال 1375 هنگام ساخت فیلم جهان پهلوان تختی به علت بیماری دار فانی رو وداع گفت. برخی از آثار علی حاتمی از این قراره. مجموعه تلویزیونی مثنوی مولوی سال 1354، سلطان صاحب قران 1355، سوت دلان 1356، هزار دستان 1358، کمال الملک 1363، مادر 1368، دلشدگان 1371 و جهان پهلوان تختی 1375 که پس از مرگ حاتمی به کارگردانی بهروز افخمی ادامه یافت. روح شاد و یادش گرامی باد. از فیلم های علی حاتمی عزیزان خیلی از ما خاطره داریم، از بسیاری از گفتگوهای بین هنرمندان، بین هنرپیشه ها و بازیگران که اصلا شاهکاری بود. علی حاتمی رو خیلی جاها لقبی بهش دادن که واقعا برازنده اوست، گفتن که سعدی سینمای ایران به خاطر انتخاب دقیق واژه ها، عبارات و تناسبش با زندگی و زیست فرهنگی و تاریخی مردم. یک بخشی از فیلم مادر رو هم کارم برای شما انتخاب کردم، بخشی از صداش رو میشنویم که خب شاهکاری است.
ما تازه دور هم جمع شدیم، امروز که سرحال تر از دیروزی.
بگو ماشالله زول بیا، امان از چش بد، جخ چش خودی بیشتر کارگره، البته از زور خواست.
عشق سپر بلاست، مادر نگاه عاشقانه داره امروز.
مادر
ساعت 2 بامداده و 45 ثانیه هم گذشتیم ازش. توضیحاً عرض بکنم که مجموعه هزار دستان که یکی از بهترین آثار علی حاتمی هست، در فاصله سالهای 58 تا 66 ساخته شده و خب دیدید به هر حال از تلویزیون پخش شد و چقدر هم زیبا بود. بازی بسیار خوبه، جمعی از بهترین های سینمای ایران، از جمشید مشایخی، از عزت‌الله انتظامی، از داوود رشیدی، علی نصیریان، محمد علی کشاورز، زری خوشگام، حسین گیل، جعفر والی، پرویز پورحسینی، جمشید لایق، محمد مطیع، جهانگیر فروهر، رقیه چهرآزاد، مینو ابریشمی، منصور والا مقام و و و موسیقی فوق‌العاده درخشان استاد مرتضی حنانه. روح همه این عزیزان شاد، بسیاری از اونها در این جهان خاکی نیستند. خب بخش بعدی راه شب رو به اتفاق میشنویم.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وضع نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف مینوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
آقا جون سلام. چش چش، الان براتون سازه مخالف اجرا میکنم. چش.
آقا میگن برای ترک عادتهای بد انگیزه های خوب لازمه، ولی ما مثل اون انگیزه های بدی میمونیم که عادتهای خوب و ترک نه فراری میدیم.
اصلا مگه خبر گرفتن از همدیگه یه امر دو طرفه نیست؟ پس یعنی تقصیر ما نیست که خیلی وقت از عادتهای خوبمون بی خبریم؟ خودشون یه روزی پاشدن رفتن ما رو ترک کردن، حالا هم خودشون زنگ بزنن یه خبری بگیرن.
ما هم که مثل قبل همچنان عادت ساز مخالف زدنمون رو ترک نکردیم و امشبم اومدیم که بزنیم ساز و بخونیم آواز اون ساز مخالف منو وردار و بیار. سوال پرسیدن که از کدوم عادتهای خوبتون خیلی وقت خبری نیست. والا راستش ما هیچ وقت عادت خوبی نداشتیم، یعنی طبقه قانونی هر کاری رو 21 روز انجام بدی اسمش میشه عادت، ولی ما نتونستیم هیچ کار درستی رو 21 روز مدام انجامش بدیم که به عادت تبدیل بشه. یعنی ما حتی به کارهای خوب سلام هم نکردیم که الان بخوایم خداحافظی کرده باشیم. والا
میگن که ترک عادت موجب مرضه، ولی ما رو عادتهای خوبمون داشت مریض میکرد. سحرخیز شده بودیم، کل روز و بیخواب و بد اخلاق بودیم، ورزش میکردیم، کل تن و بدنمون کوفته بود، غذای سالم میخوردیم، مگه سیر میشدیم، پولی که نداشتیم و بس رو بخشش میکردیم، روز به روز خودمون فقیرتر میشدیم. دیدیم او ما خود عادتهای خوبمون دلیل مرضمونه. به خاطر همین برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر با احترام باهاشون خداحافظی کردیم و تصمیم گرفتیم تا آخر عمر ازشون بی خبر بمونیم.
ولی جدا از شوخی، هر کاری فقط اولش سخته. یکم تحمل رو بالا ببرید و اجازه بدید زمان بگذره، میبینید چقدر براتون راحت میشه. مثلا خود من قدیما عادت داشتم که باشگاه برم و ورزش‌های صبحگاهی انجام بدم، بعد فقط همون یکی دو جلسه اول سخت بود و همش بدن درد داشتم بعدش دیگه کلا نرفتم و راحت شدم. دیدین به همین راحتی چقدر سریع راحت مشکلمون حل شد. والله
این که منطقش اینه که ما واسه خودمون عادتهای خوب دست و پا کنیم و لابلای زندگیمون رعایتشون کنیم. حواسمون باشه یه چشم باز نکنیم ببینیم عادتهامون دارن زندگی ما رو به دست میگیرن. همین دیگه. شبتون بخیر.
از پیله تا پروانگی عنوان کتاب شعری از آقای دکتر محمد رضا روزبه که این رو انتشارات شهرستان ادب چاپ کرده. دو سه سال پیش هم موفق شد که جایزه کتاب سال شعر رو دریافت بکنه. در این کتاب آقای روزبه شعرهای نیمایی خودشون رو منتشر کردن، چون اصولا ایشون شاعر غزل سرا هستند و بسیار فضای جذابی داره خواندن این کتاب و تنوع حال و هواش حال انسان رو خوش میکنه. شعری انتخاب کردم از صفحه 34 این کتاب با عنوان اسطوره مدرن که در ادامه تقدیمتون میکنم. روزگار کودکی عکس روی قوطی روغن نباتی کنجکاوم کرده بود. عکس مردی، نه ابر مردی، که عالم را تمام یک تنه بر شانه مردانه اش بنهاده بود و هنوز و همچنان استاده بود. بارها اطرافیان دیدند و پرسیدند افکارت چرا با همین تصویر مشغول است و بس. گاه می گفتم که او حتما خداست یا همان رستم که در افسانه هاست. باز می گفتم که نه، او همان موجود شوم قصه ها قول است و بس. بعدها دانستم او نه خدا بوده است، نه رستم، نه قول، بلکه اطلس، قهرمان نامی اسطوره هاست. وین چنین اعجوبه ای بیچاره خود قرن بازی چه قرنها بازی چه تقدیر تلخ بسته نیرنگ هرکول است و بس. این زمان میپرسم از خود اطلس دوران ما کیست؟ آیا عشق یا امید یا انسان و یا لیک؟ میبینم که اینها جملگی حرف های طبق معمول است و بس. این جهان بر شانه ها نه، بر سرانگشتان قول دیگر است که فریب کس نخورد اما جهانی را فریفت. او همان پول است و بس. بله، شعری خوندم از کتاب از پیله تا پروانگی، سروده های نیمایی آقای دکتر محمد رضا روزبه از شاعران خوب استان لرستان. ساعت 2:10 و 12 ثانیه و اینجا همچنان با قدرت راه شب شب شب.
عاشقی مثل من تو کجا دیده ای؟ قصه ی لیلی و مجنون را نشنیده ای، می روی هر کجا من به دنبال تو، تا که گیرم خبری ز حال و احوال تو، تا که گیرم خبری ز حال و احوال تو. شبی که شبی یار من لحظه ها را به شمارد، دل بیمار من گم شدن در پی راه دنیای تو، چشم خود را بدهم بهر تماشای تو، چشم خود را بدهم بهر تماشای تو. قدر یک تار مو فاصله بین ما، اینقدر فاصله هم با چون من یارم، دهن خیالات خواب میدوم سوی تو، تا که دستم برسد بر سر گیسوی تو، تا که دستم برسد شب شب تا سهر، تا که پیدا شدی بین هم چشم هم، بلکه تو رو یا شدی یار بی مهر من بی وفا عاشقم، بشنو حرف دل من را به خدا عاشقم، بشنو حرف دل من را به خدا.
روزی شیطان اعلام کرد قصد دارد از کارش دست بکشد و وسایلش را با تخفیف ویژه به حراج بگذارد. همه مردم جمع شدند و شیطان وسایلی از قبیل غرور، شهوت، خشم، حسادت و دیگر شرارتها را عرضه کرد. در میان همه وسایل یکی از آنها بسیار کهنه بود و بسیار هم گران. کسی پرسید این چیست؟ شیطان گفت این ناامیدی است. شخص گفت چرا اینقدر گران است؟ شیطان گفت این مؤثرترین وسیله من است، هرگاه سایر ابزارم اثر نکند فقط با این میتوانم در قلب انسان رخنه کنم، و وقتی اثر کند با او هر کاری بخواهم میکنم، برای همین اینقدر کهنه است. مراقب امیدمان باشیم. بسیار خوب، از شما پرسیدیم که از کدوم عادت خوب خودتون مدت هاست بی خبرید. تلفن ها و پیامک های شما رو میشنویم و میخونیم.
من حقیقتا خودم مخلوق خودم که از ایشالا یا خبر دارم یا بعضی موقع هم بیخبرم، واقعا زود اگر یکی از من برنجه زود پشیمون میشم و ناراحتم. اگر ببینم کسی هم تو زندگی که مشکلی داره و گرفتاره و حسش و خانواده، اونم ببینم دیگه من تا دبت میخوام بخوابم باور که دیگه اصلا تلافم برای اون طرف. یعنی چرا این بنده خدا این مشکل داشت و این گرفتاری را داشت و این اخلاق و صفت من هست در مورد همین که فرمودید. صفت های خوبی هستن که دوست ندارن کسی رو زندگی مشکلی داشته باشه و کسی از من چیزی برنجه و چیزی طلبی از من داشته باشه که اونو من برایش وصول نکنم. آدم زوزنگی هم هستم، فرد میشم یه حرفی که زیرون بزنه. تشکر و ممنون از لطفتون. محمد بختیاری از روستای باباوید در استان سیستان.
باشه عزیزم. آقا کاظم راننده کامیون از قزوین نوشته 35 ساله که پشت فرمانم، عادت خوبی که قبلها داشتم این بود که اگر راننده دوست و یا غیره احتیاج به کمک من داشت، مثلا بوکسل کردن یا گازوئیل میخواست اینها، کمکش میکردم. ولی متاسفانه چند ساله که خیلی گرون شده، سوختم گرون شده و یک مقداری اون عادت خوبم کمرنگ شده.
انسان ها معمولا یه سری عاداتی دارن، بعضی خوبه و بعضی از عادات زیبنده نیست. یکی عادت به غیبت، یکی تکان دادن بی مورد پا، یکی عادت به سیگار و غیره داره. ولی هستن کسانی که عادت به مطالعه و کتاب دارن، بعضی عادت به ورزش و کوهنوردی که بسیار عالی است. بنده هم یکی دو مورد عادت داشتم که دیگه به ندرت انجام میدم و سعی کردم خودم رو روز به روز اصلاح کنم، ولی عادت به نشستن پای راه شب رو نمیدونم چیکار کنم و تنها عادتی است که فکر نمی کنم بتونم ترک کنم و نخواهم کرد، چون دیگه عادت نیست، تبدیل به یک نوع دلبستگی شده و به این دلبستگی هم افتخار میکنم. سپاسگزار شما. هاشم فربود صاحب، ممنونم.
زندوش آقای فربود، سعی کن که گوش دادن به راه شب رو ترک نکنی که ترک عادت خوب موجب مرض است. ببخشید شوخی کردم با شما. یکی از عزیزان نوشتن که من مدت هاست که موفق نشدم پیام بدم و امشب پیام دادن، نوشتن که مدت هاست کتاب خواندن رو که یکی از عادتهای قشنگم بوده کنار گذاشتم. روحانگیز افشار 65 ساله از آبادان، آبادان شهر صفا. روحانگیز خانم، خواهر عزیزم، چرا این عادت به این خوبی گذاشتی کنار؟ آخه کتاب خوندن به این خوبی، ادامه بده.
روحش شاد استاد سایرا، که احساس بس بلندی داشت که توانسته بود غزلهای نابی بیافریند. درود بر همه این بزرگواران. اما آیا بهتر نیست ما در شعر امروز سود را با ارزش، عقل را با عشق، درخت جردو را با یک بسته گل با هم پیوند دهیم که نیاز بشر امروز است؟ عطر گل ارزش است، ولی در کنارش یک درخت جردو قوقا می کند.
بله، نوشتن که یکی از عادتهای من گوش کردن به برنامه‌های رادیویی بود، مخصوصا راه شب که چند وقت بود کم شده بود ولی فراموش نشده بود. آقا مجید از گرگان نوشته.
من مدت یه زاده خوبه که تک کردم سر زدم به دوست و ناشنایان اقوام خویشانه سل ارهامت که به خاطر گرفتاری نتونستم انجام بدم، حتی تلفنی بزنم سر بزنم به خویشاوندان و دوست و ناشنایان. یکی از عادتهای خوب ما ایرانیان سر زدن و سل ارهام انجام دادنه. امیدوارم که این عادت خوب در هیچ جای مملکتم و شهرم فراموش نشه. با تشکر عباس صادقی هستم از دفترده بلخار.
بله عزیزی نوشتن که سلام، من الان خیلی وقت خونه اقوام نرفتم، حوصله ندارم. حمید رحمان، روستای ده خیر یا ده خیر. چرا حوصله نداری حمید؟ برو خونه اقوام، برو شکلت برم. یعنی چه حوصله ندارم؟ برو اصلا حوصلت اونجا میاد، میاد سر جاش و میزدون میشی.
خواستم بگم که من یه دوستی دارم، 10 سال با هم دوستیم، بعد الان 1 سال بود خودش دیگه با من حرف نمیزد، بعد الان امروز دوباره با من آشتی کرده. میخواستم اینو بگم، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
زنده باشین عزیزم. ببینید خیلی از دوستان پیامک فرستادن گفتن که شعر زیاد میخونی. یعنی چی؟ مگه شب شعر، راه شعر یا راه شب اینها؟ من گفتم چه بکنیم؟ خیلی ها جا آقا شعر اصلا کم میخونید، چرا گفتن؟ گفتن بیشتر بخونید. بیا گفته بود به چه میدونم نظرسنجی بگذارید، استلام بگذارید. آره، یکی از عادتهای ما، عادتهای خوب ما عزیزان در راه شب، پخش کردن صدای هنرمند خوش صدای کشورمون استاد علیرضا افتخاری بود که مدت هاست یادمون رفت.
Bye. لشکر مهنت مهر اندازی همچون سالک دست خود بازی همچون سالک
خب بسیار ممنونم. یکی از عادتهای من هم عزیزان عادتهای خوبم این بود که هر از گاهی زنگ می زدم به آقای افتخاری حالش رو می پرسیدم. شاید 2-3 ماهه که این عادت خوب رو فراموش کردم ولی یک نخ بستم به انگشتم فردا حتما زنگ بزنم به آقای افتخاری حالش رو پرسم بگم دیشب توی راه شب صدای جوانی شما رو پخش کردیم و حالی کردیم آقا در دل شب. خب توی برنامه‌ای پیشین عزیزان از پیشینه ضرب المثل ها داشتم برای شما میگفتم که خاطرم هست ضرب المثل خیاط هم به کوزه افتاد رو برای شما تعریف کردم. امشب میخوام در خصوص یک اصطلاح صحبت بکنم که خیلی استفاده میکنیم و میخوام یعنی چه. شنیدین که میگن آقا کلکشو بکن. یعنی چی کلکشو بکن؟ ها توضیح میدم براتون. در روزگاران قدیم این دورگرد ها کسانی که شغلشون دورگردی بود چادرنشین بودن خانه و مأوایی نداشتند میرفتن اطراف شهرها چادر میزدند و شغل این عزیزان بیشتر آهنگری بود یعنی ابزار فلزی میساختن مثلا چاقو مثل تیشه مثل چه می‌دونم بیل حتی مثل از این کارهای مثلا انبر این چیزها رو درست می‌کردن. مقابل یک جایی مثلا در کوچه یک جایی رو می‌کندن و یک کوره کوچک آهنگری درست می‌کردن. اسم این کوره رو استراحاً می‌گفتن کلک. کلک چند تا معنی میده دیگه. یکی از معانیش همین کوره کوچک آهنگریه، یکی از معانیش در واقع نیرنگ و حیله و این هاست، یکی از معانیش هم در واقع قایق کوچکه که قایقی با چوب درست میکنن و کیسه های باد میذارن. آره اینها میومدن و یک کلک درست میکردن و کلک هم یک چیزی گلی دایره شکل با سفال توش آتیش می‌ریزن و وسطش هم در واقع یک لوله‌ای خارج میشه و بیرون باد میدمن درش که این زغال سرخ بشه و آهن رو اونجا بتونن سرخ بکنن و با چکش خارج بکنن و به هر حال وسیله آهنی درست بکنن. بسیاری از اون ساکنان اون مناطق هم اینها سر و صدا می‌کردن هم مزاحمت براشون ایجاد می‌کردن. میگفتن آقا راهش اینه که ما بریم کلک اینها رو بکنیم، یعنی اون کورشون رو بکنیم از روی زمین بندازیم دور تا اینو برن رد کارشون. و کلک کسی را کندن یا کلک چیزی را کندن فلواقع یعنی رفع مزاحمت کردن یا مثلا فیصله دادن به چیزی. خب من هم امشب کلک این ضرب المثل رو برای شما کندم رفع رد کار.
بودو دخترم بودو که مترو داره میاد. ایوا این پله ها چرا این شکلیه مثل ترت میل میمونه؟
مادر من داری پله برقی رو برعکس میدونی. حالا خوبه که نوشته روی پله برقی راه نریم. مادر ما رو باش کن روی ماراتون داره.
من نمیدونم به هر قیمتی که شده من باید سوارشم. دیگه طاقت شکست ندارم. دیدی چه لبخند رضایتی میزنن اونایی که صندلی خالی گیرشون میاد؟
ای بابا حالا خوبه که اولویت نشستن با معلولین و سالمندان. مادر من
دختر جون من خودم هم معلولم هم سالمند. این بابات منو پیر کرده به خدا. ببین تو رو خدا موهای سرم همش سفید شده.
خانم جون پول نده ای بابا
دخترم بل کن این حرفا رو، ما که یه عادت کردیم گل بدیم، حالا کرونا هم یه زهر که تخمی شده، گاردو بگیر که باید سوارشی.
خانم هول نده، حتما دوباره باید کرونا بیاد تا فاصله رو رعایت کنی.
مامان
آره
خوب راست میگی، ایرادی نداشت، فقط یه تریلی گرفتیم تا این زایات دماغ و جمع و جور کردیم. ماشالله دماغ نبود که، شسماغ بود، به تایف پدریت رفتیم. بیا نگاه کن تو رو خدا، اینقدر شلبازی در آوردی همه یه صندلی ها پر شد. ولی خب عوضش 500 تا کالری سوزوندم. اصلا ببین من مترو رو واسه همین چالش هاش دوست دارم، کلی وزن کم میکنم، خودش یه ورزش حساب میشه.
خانمم، خانم خوشگلم، خانم قشنگم، خانمای محترم، اگه از کوتاهی و ریزش موهای سر شوهرتون رنج میبرید، داروی گیاهی گیسوکه خانم با شما. اما خوشگل خانم، داروی گیاهی گیسوکه من رو از من بخرید، ثواب داره، منم بچم مریضه.
واه این چه تابلیغیه دیگه، حالا از تاس بودن سر شوهرم از خوشحالی اسکی رو آب بازی میکنم.
والا ثواب داره، کرایه خودم عقب مونده.
خانم بیا قربونت برم، بیا یه دونه از اون دارو گیاهی گیسو کمندت به من بده.
میگم ماما گوشه این دختره رو ببین، برو خدا عکسای عروسیشون رو نگاه کن، چه شانسی هم آورده از شوهر.
چه کار میکنی زشته، حدی شخصی گفتن. تو که منو نصیحت میکردی.
مامان میگم مثل اینکه اون سمت راستی خواهر شوهرشه.
بابا
من الهی خیر از جوونیت ببینی مادر، منو ایسکا استاد مهم بیدارم میکنی.
باش عزیزم باش، آره بیدارم میکنم با خیال راحت بخواب. وای چقدرم سیر خورده حالم بچه.
آخه تفلک چه کارش داری؟ من خودم تو کرونا تنها امیدم همین سیر و پیاز بود، به نظرم واکسن سیر ترانزیت رو باید تولید میکردن، این هم هم عوارض نداشت. بابا تا من را تاس نشده بود.
مامان این ایسکا باید پیاده
شید. راست میگی، بودو. بود دخترم که باید خط بعدی من موفق به فتح صندلی مترو بشم.
مامان خانومه چی شده؟
گوش کن، عوضش یاد میگیره نباید به هر کسی اعتماد کنه.
بابا مامان اینقدر بودو نکن تو رو خدا، فکر کن کرونا تموم نشده، آخه این همه عجله واسه چیه؟
باشه قربونت برم، من تو کرونا عادت کرده بودیم فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم، خیلی از عادتهای دیگه هم داشتیم، حالا باشه قبوله. میگم که یه وقت به بابات نگی یا؟
نه به بابات نمیگم، ولی خب نباید عادتهای خودمون رو فراموش کنیم، درسته؟
الهی قربونت برم، من الحق که دختر خودمی، یعنی هیچ چیز به بابات نرفته.
مسافر محترم، برای یه بار دوم تأکید میکنم، لطفا پشت خط زرد بایست. مسافر محترم، بنده اعصاب ندارم، لطفا پشت خط زرد بایست. مسافر محترم، برای بار چندم تکرار میکنم، اگر توجه نمی نمویی بیایم اینجا و توجه بنمویم ات. مسافرین محترم، نفس من بان رفت، لطفاً هر جا میخواهید بایستید، فقط بایستید.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید، میندازم بهت.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم.
این که خوبیش از شهر فرش به تو ربطی نداره. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم با آشغالا بزنی جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک دفتر هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه‌ها علاف کردی منو.
ادامه نمیخوریم.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شماره جدید مجله سه نقطه، مجله طنز مکتوب سه نقطه، شماره 33ش اخیراً چاپ شده و عزیزان لطف کردند برای ما ارسال فرموده اند. در این مجله به آثار مکتوب زیبایی برمیخوریم به قلم این عزیزان: علی آینه‌ور، مریم حسن نژاد، فاطمه خسروانی، زهرا درمان، نفیسه رحمانی، جلال سمیعی، مهدی شریفی، عبدالله شهبازی، سید محمد صاحبی، محمد صمدی، افشار مقدم، سید اکبر موسوی، مریم نظام دوست و سه نقطه. و جالبه که مجله سه نقطه در هر شماره یک پرونده ویژه داره و پرونده ویژه این شمارش هم هست تابستان، که روی جلدش هم خیلی درشت نوشته شده تابستان. یه تکه‌ای از این مطالب این مجله رو میخوام برای شما بخونم به قلم خانم فاطمه فهیمی. تابستان معمولاً نقش سیاهی لشکر را در ادبیات، تاریخ، سینما و غیره ایفا کرده است. یعنی بیشتر از آن که محوریت موضوع باشد، همیشه در پس زمینه حضور کمرنگی داشته است. شاید چون بندازی بهار رنگ نداشته تا دیالوگ‌های بیرمق را جبران کند، یا آنقدر سوز و سرما نداشته که برای کشتن شخصیت اول دلیل کافی باشد، یا مثل پاییز روشنفکری و شاعرانگی نداشته تا یک ژانر را کامل زیر بال و پرش بگیرد. اما اگر تابستان همه اینها نیست، پس چیست؟ این روزها که خورشید حقیقتاً جلویش به ماست و با اداوت تمام میتابد، شاهد موج جدیدی از تابستان ستیزی در شبکه‌های اجتماعی هستیم. این در حالی است که تابستان و آفتابش پیش از این تا این اندازه منفور نبودند. مثلا آن سالها که زمستان تا بالای دماغمان برف روی زمین می نشست و با هفت دست لباس هر چهار قدم یک بار زمین می خوردیم و مدارس به خاطر شدت بارش برف هی تعطیل می شدند و مرز بین مادر طبیعت و مناطق شهری در نواحی سرد سیر آنقدر کم رنگ می شد که حیوانات وحشی آن را تشخیص نمی دادند و وارد زندگی ابناء بشر می شدند. سه ماه سوز و سرما و یخبندان بود و آدمیزاد دلش برای لطافت گرمای خورشید لک می زد. آن روزها تابستان خیلی هم خواستنی نبود. در اثبات این ادعا همین بس که همه بچه ها توی نقاشی هایشان حتما یک خورشید خندان داشتند که با معصومیت خاصی به فضای صفحه نقاشی نور و مهربانی می بخشید. در غیر این صورت والدینش را می خواستند تا ببینند در خانشان چه اتفاقی افتاده. آن روزها هنوز یخهای قطب آب نشده بودند و سالانه تعداد زیادی انسان در اثر گرمای بیش از اندازه در اروپا از بین نمی رفتند. خورشید اینقدر وحشی نشده بود. ذخایر آب شیرین زمین ته نکشیده بود و برق خیلی بی مقدمه قطع نمی شد. خانه ها حیات و حوض داشتند و ترکیب این حیات آب پاشی شده با بوی هندوانه و خیار، البته خیار غیر گلخانه‌ای، بهترین میزان سن برای یک سکانس تابستانی بود. حتی خود شیرین ترین دانش آموزان مدرسه هم برای رسیدن این سما و بلو شدن زیر نور خورشید مهربان لحظه شماری می کردن. اصلا تابستان و این نور خورشید آنقدر خواستنی بود که چگوارا به خاطرش ساختمان دادگستری را منفجر کرد. قاضی تو در سالوادور چه می کردی؟ متهم آفتاب می گرفتم. قاضی پس چرا ساختمان دادگستری را منفجر کردی؟ متهم چون جلوی آفتاب را گرفته بود. و همه عدالت طلبان اینستاگرام یکی یک بار آن را استوری کرده اند. خب عزیزان چند تا پیامک های شما رو بخونم. نوشتند که سلام، میدانی چرا عزیزان پیام ها رو نمیخوانند؟ چون سوار از پیاده خبر ندارد و سیر از گرسنه. و سلام، موفق باشید. اسم تو می نوشتی لاغر، شیرین زبان من. نوشته کاکو من سر کار بودم تازه اومدم، یه لطفی کن موضوع برنامه رو بگو. محمد سیر فروش شیخ عبود. الان دیگه موضوع رو بگم دیگه داریم تموم میشیم، ولی موضوع در خصوص این بود که کدام یک از عادتهای خوبتون رو مدت هاست که ازش بیخبرید.
سلام به همه رای شبی های عزیز. ایشالله که آقا اون هرگا اون هوا عبدالله اسم همان یک گوشی نوشته باشه و در تو زبط کنه، که خودش میدونه ما دستمون خالی، ولی خاطر خاشی راجع موضوع قشنگ برنات شما. ما نه وقت داریم زد باشیم، نه حرف باید باشیم. یا علی و در سرگزی هستم بچه دارم.
آفرین، چقدر قشنگ. به قول علما خیر الکلام قل و دل، زیبا و موجز. عزیزی نوشتن که شوخی کردم، نوشتن من یه سوال دارم، شما که شین رو با شیش نقطه تلفظ میکنی، یعنی منو گفتم، اگه اسمت شمشاد شیشگر شش بلوکی بود چه میکردی؟ این رو یاسین